ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. ابراهیم رئیسی خواستار برخورد با قانون شکنان در دانشگاه شد. ایران و عراق برای جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان به توافق رسیدند. یک مقام آموزش و پرورش میگوید نزدیک به 30% کلاس اولی‌ها هنوز در مدارس ثبت نام نکردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به اخراج ده‌ها استاد دانشگاه در ماه‌های اخیر گفت باید با قانون شکنان برخورد شود.
اگر افراد نادری بخوان قانون شکنی کنن، خود دانشگاه نباید اجازه بده. نه دانشجوی ما، نه استاد ما اینطور نیستن. اما یک فردی امروز میخواد در دانشگاهی نظم دانشگاه رو به هم بزنه، خب در دانشگاه یک چارچوب وجود داره. من معتقدم به قانون همه پایبند باشه.
آقای رئیسی در ادامه گفت دستور داده است به مواردی از اخراج اساتید دانشگاه ها رسیدگی شود. وی بار دیگر وعده رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار کم درآمد جامعه را تکرار کرد.
رایگان شدن آب، برق، گاز برای خانواده هایی که کم درآمدن و مشکل دارن، این جزء برنامه های دولت بوده.
آقای رئیسی که به مناسبت دومین سال ریاست جمهوریش به پرسش های خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ میداد، اشاره ای به منابع تامین هزینه های آب و برق و گاز رایگان برای اقشار کم درآمد جامعه نکرد. آب و برق رایگان یکی از وعده های روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که تاکنون عملی نشده است. ایران سالانه چندین میلیارد دلار یارانه گاز، آب و برق پرداخت می کند، اما با مشکل کمابی شدید و ناترازی تولید و مصرف برق و گاز روبروست. وزارت امور خارجه ایران و یک مقام عراقی از توافق تهران و بغداد برای خلع سلاح و جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق خبر دادند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه گفت مهلت جابجایی این گروه‌ها پایان شهریور است و تمدید نمی‌شود. یک مقام عراقی نیز که نخواست نامش فاش شود با تایید این توافق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است بغداد تلاش می‌کند در سریع‌ترین زمان ممکن نیروهای کرد ایرانی را از اربیل و سلیمانی خارج کند. به گفته وی این اقدام با همکاری مقامات اقلیم کردستان انجام خواهد شد و این گروه ها در داخل خاک اقلیم جابجا خواهند شد. حزب کردستان ایران، کومله و دیگر گروه های ایرانی مستقر در اقلیم کردستان تا کنون واکنشی به این توافق تهران و بغداد نشان ندادند. مجتبی هاشمی، یکی از مدیران وزارت آموزش و پرورش، میگوید والدین 27% از کلاس اولی ها تا کنون در مدارس ثبت نام نکرده اند. به گفته ای رئیس ستاد مرکزی ثبت نام دانش آموزان، مهلت ثبت نام تا 15 مرداد بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ماه گذشته تایید کرد که در سال تحصیلی 1400-1401 بیش از 900 هزار دانش آموز از تحصیل باز ماندند. رسانه‌های داخلی در ایران می‌گویند آمار واقعی بازماندگان از تحصیل بیش از این آمار رسمی است و در این رابطه از جمله به مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی دانش آموزان برخی مناطق به مدرسه اشاره کردند. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که تعداد قربانیان سیل در آن کشور به 17 نفر رسیده است. در دو روز گذشته بارش‌های سنگین و رانش زمین در مناطق اطراف دوشنبه پایتخت تاجیکستان منجر به قطع جریان برق در شماری از روستاهای منطقه شده است. مقامات تاجیکستان درباره احتمال رانش زمین و جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف آن کشور هشدار دادند. و روز سه‌شنبه دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، از عملکرد رئیس فوتبال فدراسیون اسپانیا در بوسیدن یک فوتبالیست زن انتقاد کرد. در این پیام گفته شده زنان در جامعه ورزشی همچنان با آزار و اذیت و سوء استفاده جنسی روبرو هستند و همه باید با این پدیده برخورد کنند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی تاکید کرد که ایران پول بلوکه شده ای در هیچ کشوری ندارد. یک روز پس از این سخنان، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی طی یک نشست مطبوعاتی در پاسخ یک خبرنگار ژاپنی گفت ژاپن نباید تحت تأثیر آمریکا پولهای ایران را بلوکه کند. ولی دقایقی بعد در میانه پاسخی دیگر به همین موضوع بازگشت و گفت البته باید اشاره کند که جمهوری اسلامی هیچ پول بلوکه شده ای ندارد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی داشتم، ابتدا پرسیدم در نهایت چه نامی باید به سپرده‌های ایران در سایر کشورها اطلاق کرد. مهرداد عمادی:
اینکه آیا ایران سپرده‌ای خارج از این چیزی که در کره و عراق مسئولین گفتن داشتن که حالا اینا آزاد شده و دیگه ایران سپرده‌ای نداره، من تصور میکنم در این چارچوب باید دیده بشه که شاید بهتره که در این چارچوب ما نگاه بکنیم که یکی اینکه خب اگر این پولا مطرح بشه که سپرده‌های ایران در کشورهای مختلف داره، انتظار بازگشت و نظارت بر هزینه یا نوع استفاده از اینا در درون وجود داره و اینکه بالاخره این پولهایی که در کشورهای مختلف هست به کجا خواهد رفت و این گزینه های مقامات امنیتی و مقامات سیاسی کشور رو ممکنه، من مطمئن نیستم، ولی که ممکنه محدود بکنه اگر این آگاهی در ایران داده بشه. یکی اینه و شاید دومین بوده این باشه که مقداری، و این به نظر من این حرف مسئولی که گفته که ما سپرده هایی داریم در کشورهای دیگه ولی خودمون میخوایم اینجا بمونه، به نظر من شاید پاسخ هسته یا شاکلید این معما اینجاست که بله ایران سپرده هایی در کشورهای دیگه داره که نگه داشته، نه به خاطر تحریم ها، برای اینکه پیشدیدگاه هست که ایران یا توافق کرده در سالهای پیش که اینها رو دلار که منتقل کرده اونجا یا دلاری که انباشته شده تبدیل بشه به ارزهای بومی اون کشورها و حالا گرفتنش مقدار دچار اشکاله، یا اصلا در برخی از موارد ایران توافق کرده که این پولها اونجا بمونه و برابر سپرده های نفتی خودش که مثلا از اروپا منتقل کرد به این کشورها یه خط اعتباری بگیره و کالاهای اون کشور رو بخره. در این راستا این یک جوری هم مدیریت انتظار عمومیه و همین که به هر حال یک جوری این گزینه‌های نادرستی که در سال‌های پیش در مورد مدیریت و نگهداری درآمدهای نفتی بود یک جوری از پاسخگویی در مورد اونها گریز بشه.
همه کشورها در سایر نقاط جهان معمولاً سپرده هایی دارن، ولی خب وضعیت جمهوری اسلامی به خاطر شرایطی که داره و فعالیت هایی که انجام میده در سراسر دنیا که به خصوص کشورهای غربی فعالیت های بی ثبات کننده بهشون میگن، وضعیتی هستش که شاید معمولاً یک کشور نخواد، یعنی وقتی کشوری داره این موقعیت هست خودش سعی میکنه که سپرده جایی نداشته باشه که احیاناً بلوکه نشه. سوالی که اینجا پیش میاد این هست که اسم این نوع سپرده ها، اسم این پول هایی که الان در خارج از ایران قرار داره در بانک های خارج از ایران چیه؟ ما به اینها چی میتونیم بگیم؟
بله، این پرسش کمی پیچیده ایه به خاطر اینکه این پرسش هم بوده حقوقی داره، هم بوده اقتصادی و هم بوده بانکی و این سه تا به طور خود به خود برابر با همدیگه نیستن.
منظورم اینه که شکل دسترسی جمهوری اسلامی به این منابعش چطوریه؟ اگر واقعا بلوکه شده نیستن آیا میتونه راحت اونها رو برداشت کنه یا نه یک محدودیت هایی برای برداشتش گذاشتن اون کشورها؟
بله، در برخی از کشورها یک محدودیت هایی هست، برای اینکه اون محدودیت هایی بود که اونها اون کشورها در انتظار این هستن که بودن، در انتظار بودن که به هر حال امتیازهایی از ایران بگیرن اگر ایران این پول ها رو اونجا نگه میداره و اینجا یا تبدیل به ارزهای عمومی بوده یا بخشی از این سپرده ها خرید کالاهای اون کشورها بشه. ولی یک بول دیگه که هست که اینجا ما واقعا در این گفتگو نگاه نکردیم اینه که برخی از این سپرده ها و اینها رقم های کوچک نیستن. جمهوری اسلامی اینها رو به نام بانک مرکزی یا بانک های مالی باز نکرد، اینها رو زیر نام افراد شخصی باز کرد، کسانی که بهشون اعتماد داشتن. و حالا یکی از مسائلی که هست اینه که لااقل در چند مورد ما میبینیم که اون کسانی که این حساب ها به اسمشون باز شد که در این در مالزی بود، در چند کشور، در لااقل در 7 کشورش که من دیدم، اینها این افراد حالا حاضر نیستن که این پولها رو برگردونن. در این 7 موردی که من میگم از کشور خارج شدن. این خودش یه پیچیدگیه. یعنی این که ممکنه واقعا بانک مرکزی یا مسئولین ایران بخوان این پولها رو برگردونن، ولی چون افرادی که در اون زمان مورد اطمینان تصور میشدن نیستن در کشور و حاضر هم نیستن این پولها رو برگردونن، خب این خودش باز کردن همین در روی این پوزیش که ما چقدر چند سپرده در هر سپرده چند دازه در چه کشورهایی داریم، این در رو باز میکنه که این پولهایی که حالا ما دادیم به حسابهای شخصی اینها چی به سرش خواهد میاد. لااقل من در دو مورد میبینم که مسئولین وزارت خارجه کانالهای رسمی رو استفاده کردن که این افراد رو برگردونن و این پولها رو برگردونن، ولی این خب خیلی خیلی هم زمان بر خواهد بود و لااقل ارزیابی من اینه که امکان موفقیت در این مورد بازگردوندن این افراد و این سپرده ها شاید کمتر از 30% باشه.
گفتگویی بود با مهرداد عمادی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس نتایج علمی و مستند دو پژوهش معتبر و گسترده که در روزنامه گاردین منتشر شده، خوردن غذاهای فوق فراوری شده از جمله غذاهای فوری مثل همبرگر و سوسیس و امثال آنها، یا آنچه هله هله به حساب می آید مانند چیپس و پفک، امکان ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی و عروقی را به مراتب افزایش می دهد. پژوهشگران می گویند نتایج پژوهش های جدید در مورد غذاهای فوق فراوری شده هشداری است برای بیداری از خواب غفلت. الهه روانشاد گزارش می دهد.
استفاده جهانی از مواد غذایی فوق فراوری شده از جمله غلات فراوری شده مثل کورنفلکس و غیره، نوشیدنی‌های گازدار و غذاهای آماده در سال‌های اخیر بسیار افزایش داشته. در بریتانیا و آمریکا بیش از نیمی از غذای روزانه اکنون شامل غذاهای فوق فراوری شده هستند. کارشناسان معتقدند مردمی که به ویژه جوان‌تر، فقیرتر یا ساکن مناطق محروم‌تر هستند، بیش از 80% از مواد غذایی روزانه‌شان شامل غذاهای فوق فراوری شده هستند. دو پژوهش گسترده که اکنون در بزرگترین کنفرانس جهانی مرتبط با قلب و عروق ارائه شدند، بر تأثیرات مخرب غذاهای فوق فراوری شده بر سلامت قلب و عروق تاکید کردند. پژوهش اول 10,000 زن را در طول 15 سال مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه دست یافته که 39% از آنهایی که بیشترین مصرف مواد غذایی فوق فراوری شده را دارند، بیشتر به فشار خون بالا مبتلا می شوند تا آنهایی که کمترین استفاده را از این دست غذاها می کنند. و فشار خون بالا خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و همچنین کلیه‌ها را افزایش می دهد. پژوهش دوم اما 325,000 مرد و زن را در بر گرفته و نشان می‌دهد که آنهایی که بیشتر مواد فوق فراوری شده استفاده می‌کنند، 24% بیشتر به سکته‌های قلبی، آنژین صدری و سکته‌های مغزی مبتلا می‌شوند. این پژوهش‌های گسترده در جامعه اروپایی کاردیولوژی، یعنی بزرگترین کنفرانس مرتبط با قلب و عروق در جهان ارائه شدند و پژوهشگران خواستار تلاش برای اقدامی فوری در این رابطه شدند. غذاهای فوق فراوری شده غذاهایی هستند که مراحل مختلف فراوری را در طول تولید می‌گذرانند. این نوع غذاها حاوی شکر و نمک بالا، مواد افزودنی و نگهدارنده هستند. کمتر فیبر یا همان الیاف سلولوزی دارند و به مراتب کمتر از غذاهای تازه‌ای مثل نان‌های خانگی، میوه، سبزیجات و ماست طبیعی مواد مغذی دارند. پیشتر پژوهش‌ها خوردن غذاهای فوق فراوری شده را با فربهی مفرط، دیابت یا مرض قند نوع 2 و سرطان مرتبط می‌دانستند. یکی از پژوهشگران دخیل در این پژوهش‌ها به خبرنگاران در آمستردام گفته که بسیاری از مردم از اینکه غذا می‌تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد آگاه نیستند. مثلا برخی تصور می‌کنند ساندویچ‌های آماده خریداری شده در فروشگاه‌ها، سوپ‌های آماده و ماست کم چربی انتخاب‌های بسیار سالم‌تری در مقایسه با هله هله خوری هستند. دکتر کریس وان تولکن، یکی از بزرگترین کارشناسان مواد غذایی فوق فراوری شده، نتایج این دو پژوهش را تایید کرده و او نیز میگوید بسیاری از غذاهای فوق فراوری شده هله هوله محسوب میشوند، اما اکنون شواهدی وجود دارد که بسیاری از غذاهای ارگانیک که ممکن است به عنوان غذای سلامتی، مغذی، مهربان با محیط زیست و مفید برای کاهش وزن فروخته شوند، خود فراورده‌های فوق فراوری شده هستند. او میگوید اکنون شواهدی موجود است که اینها باعث التهاب روده، اختلال هورمونی، اختلال نظم اشتها و بیماری‌های بسیاری دیگر می‌شوند، از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی، درست به همان شیوه که سیگار کشیدن عمل می‌کند. دکتر وان تولکن خواستار افزودن برچسب به این نوع غذاها شده و می‌گوید باید به ویژه تبلیغاتی که کودکان را هدف قرار می‌دهد به شدت محدود شوند.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.